أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الا الى الله تسير الامور. در بخش پایانی سوره مبارکه شورا که محور اصلی اون وحی و همچنین توحید و معاد بود، اقسام وحی ذکر شد. گرچه درباره خصوص بشر یاد فرمود که بشر نمیتواند کلام الهی را تلقی کند مگر به یک از این سراح، ولی درباره غیر بشر هم این چنین است. یعنی فرشته یا شیطان اگر بخواهد مطلبی را بفهمد باید به تعلیم الهی باشد و قبل از تعلیم الهی هرگز اونها آگاه نیستند. این که فرمود اگر وحی نبود شما آگاه نبودید، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، این اختصاصی بشر ندارد. فرشته هم این چنین است، شیطان هم این چنین است. اگر بخواهند چیزی را بدانند حتما با تعلیم الهی است. مطلب دوم آن است که اون چه که بین ذات اقدس اله به فرشته ها برگزار شد، گفتگوهایی که فرشته ها با خدا داشتند در جریان اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها یا نحن نسبح و به حمدی که به نقدس و لک، در جریان آفرینش انسان این گفتگوها به چه نحو بود از این آیه بر نمی آید، چون این آیه در خصوص گفتگوی خدا با انسان هاست. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، تکلیم الهی با بشر به یک از این سراح است. اما تکلیم خدا با شیطان چگونه است، تکلیم خدا با فرشته ها چگونه است، ممکن است به همین سبک باشد یا سبک های دیگر. سوال هایی که شیطان داشت و اعتراض هایی که ذات اقدس را داشت، پاسخی که شیطان داد، فرمود ما من اکن تسجد ما خلقت و بیدی، او گفت انا خیر و من خلقتنی من نار و خلقته من تین. این گفتگوهایی که بین ذات اقدس اله و ابلیس صورت گرفت این چگونه بوده است از این آیه بر نمی آید. پس اون دو بخش راه های جدا دارند. یعنی این گفتگوهایی که بین فرشته ها و خدای سبحان بود که ملائک گفتن نحنو نسبحو به حمده که به نقد سورک اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء، بعد گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدا فرمود من نگفتم که اعلم ما لا تعلم و مانند اون. این همه گفتگوهایی که قرآن کریم بین ذات اقدس اله به فرشته نقل کرد اونها رو نمیشود از این آیه استنباط کرد. یا اعتراضی که خدای سبحان به ابلیس کرد که ما ملائکه تسجد لما خلقت بیدی، پاسخی که ابلیس به ذات اقدس اله داد و مانند اون، اونها را نمیشد از این آیه استفاده کرد. ممکنه به همین سبک باشد، ممکنه به سبک دیگر. چون محور اصلی این آیه 51 سوره شورا این است که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی اومه و راه جا. مطلب دیگر این است که درباره کلام الهی که اصولا فن کلام را شاید به همین مناسبت کلام نامیدن، برای اینکه مهمترین مسئله فن کلام همین کلام الله است. یا اولین بحثی که در فن کلام رواج پیدا کرد همین کلام الله هست، بین معتزله و بین اشاعره و بین حنابله و فرق فرعی این همسه کرامیه اختلاف فراوانی است. برخی ها بر اینن که این کلمات قدیم است، مخلوق نیست. بعضی ها بر اینن که قدیم نیستن، حادثن. برخی بر اینن که کلام صفت ذات است و در ذات خدا قائم است و این الفاظ دال بر اونهاست. بعضی ها میگن کلام خارج از ذات است، مخلوق است، مثل معتزله. حرفی که جناب فخر رازی بعد از نقل سخنان حنابله که گفت اونها قابل گفتگو نیستن اصلا، برای اینکه این کلمات را قدیم میدونن، گفت من به اینا گفتم که اگر اینها تلفظ میشوند با هم تلفظ میشوند یا به تدریج. اگر با هم تلفظ بشوند که کلمات و الفاظ نیستن، اگر تدریجا تلفظ میشوند پس معلوم میشه یکی قبل از دیگری است. سابق و لاحق دارن، جدید و قدیم دارن. اگر سابق و لاحق دارن، یکی مقدم است دیگری متأخر، حتما حادثن. بعد بگوید اصلا اینها قابل بحث نیستن که خیلی تندروی کرده جناب فخر رازی در تفسیرشون نسبت به حنابله. معتزله هم میگن اینا خارج از ذاتن و قدیم نیستن، حادثن. حرف اشاعره که فخر رازی سخنگوی اونهاست این است که کلام صفت قدیم است، یک قائم به ذات است و این الفاظ و حروف و کلمات دال بر اونها هستن سه و اونها قابل شنیدن هستن چهار. اون وقت باید شما تعجب نکنید چطور چیزی که لفظ نیست، کلمه نیست، حرف نیست، یعنی اون صفتی که قائم به ذات است، نه این کلماتی که داله بر اون هستن، چیزی که لفظ نیست، صوت نیست، چگونه شنیده می شود؟ این تعجب ندارد. مثل این که خدای سبحان جسم نیست، در جای معین، مکان معین و مانند این نیست، ولی در قیامت دیده می شود معاذ الله. خب کسی که اون مسئله رؤیت را اونجور حل میکند، مسئله سما و شنیدن هم اینجور حل میکند. معاذ الله خدا در قیامت دیده میشود، با اینکه جسم نیست، با اینکه در جهت معین نیست، کلام او هم با اینکه حرف نیست، صوت نیست، شنیده میشود. این تفکر همون جناب فخر رازی است. ولی اون صفت کلمه نیست. نه، نظر غیر از رؤیت است یک، و وجه غیر از عین است دو. نه فرمود چشم میبیند، که فرمود چهره میبیند. پس معلوم میشه چهره نگاه میکند. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. و همین قرآنی که یفسر و بعض و بعضا متشابهاتی دارد، محکماتی دارد، متشابهات شبه به محکمات ارجاع داد. در بین محکمات آیات الهی است که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. هیچ چشم خدا را نمی بیند. این جد محکمات است. اما آیه سوره مبارکه القیامه سخن از چشم نیست، سخن از چهره است، سخن از وجه است. وجه که نمی بیند، که نظر میکند یعنی درخواست دارد. وجوه یومئذ ناظره. پس دو خصوصیت در سوره القیامه است، یکی اینکه وجه هست نه عین، یکی اینکه نظر است نه رؤیت. ولی در اون آیه که جز محکمات است فرمود چشم خدا را نمی بیند، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. عوض میشه، ولی انسان همین انسانه بالاخره دیگه. بله، وضعش عوض میشه، زمان و زمین عوض میشه، ولی این انسان همین است. تو روایات ما هست که لو رأیته لقلت فلان، کاملا یک دیگر رو میبینیم، یک دیگر رو میشناسیم، این همین حقیقتهای ما اونجا ظهور میکند. دیگه چیز دیگه که نمیشیم که. خب پس بنابراین حرفی که جناب فخر رازی دارد این است که میگوید همونطور که خدا جسم نیست و در حیز نیست، معذاله دیده میشود در قیامت معاذ الله، کلام او که قائم به ذات اوست حرف نیست، صوت نیست، ولی شنیده می شود. دیگه حرفش حلش با عهده خودش. مطلب دیگر اون است که این ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، برای او و امثال او واقع روشن نشد که همونطوری که در ساختار بدنی ما یه دستگاهی است که بیانه به ذات را بدیهی به ذات را خوب درک میکند و هیچ احتمال خلاف نمیدهد، در نظام کلی هم بشر هیزن، یعنی یه مراحلی هست که اصلا شک وجود ندارد. ما در مسئله اجتماع نقیضین از هیچ تردیدی نداریم که شی هم باشه هم نباشه. فرق بدیهی و اولین است که بدیهی واضح است، دلیل دارد ولی احتیاج به دلیل ندارد. مثل اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، دو تا چهار تا، همین ها دلیل دارد، منتها نیازی به دلیل نیست. ولی اولی دلیل ندارد، نه تنها ندارد، محال است دلیل داشته باشد. چیزی که به ذات بدیهی است و سند همه قضایاست، خود دیگه محتاج به قضیه دیگه نخواهد بود. این مسئله که شی هم باشه هم نباشه، انسان هم باشه هم نباشه، این حرف هم باشه هم نباشه، احتمال خلاف نمیده. چرا؟ چون در این حوزه دو چیز نیست تا ما شک بکنیم. جایی که یک چیز است ولا غیر، دو چیز نیست، جا برای شک نیست. شک همیشه در جاییست که دو چیز باشد، یکی الف باشد یکی با. ما یه شعر رو ببینیم و شک میکنیم که آیا الف هست یا با، اما از دیگه جایی فقط الف هست، اصلا با وجود ندارد. ما هر چه از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم این الف دیگه. مثل همون کتابخانه‌ای که مثال زدیم، 1,000,000 جلد فقط قرآن کریم است، اصلا کتاب دیگری نیست. ما هر کتابی رو از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم قرآن، اما اگه در یک کتابخانه هم قرآن هست هم کتاب دیگر، ما یک کتابی رو از دور ببینیم شک داریم که آیا قرآن است یا غیر قرآن. شک همیشه در جایی است که دو شی باشد. بدیهی خارجی ممکن شک بردار باشد، اما اولیه به ذات که لا شریک له فی المعرفه و مظهر ذات اقدس اله هست در لا شریک له فی الوجود، این از شکبردار نیست. آدم هم شک بکنه هم شک نکنه محاله، آدم هم علم داشته باشه هم علم نداشته باشه محاله، آدم هم باشه هم نباشه محاله. اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین اولیست نه بدیهی، یعنی محال است دلیل داشته باشد. نه تنها دلیل نمیخواهد، محال است دلیل داشته باشد. برخلاف بدیهی، بدیهی دلیل دارد، مثل دو تا چهار تا یا اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین به مانند آن، ولی نیازی به دلیل نیست چون روشن است دیگر. یه هم چیزی درکش برای جناب فخرازی سخت است. ببینید همیشه این شبهه شکاک بودن و این ویروس شک کردن و شبهه گذاری این همراهش است. حتی اگر در بین ملکوتی ها بخواد سخن بگوید، باز فخر رازی است که درباره ملکوتی سخن بگوید. درباره اولیات هم بخواهد سخن بگوید، باز فخر رازی است که درباره اولی سخن بگوید. یعنی این با ابزار شبهه وارد اون حوزه می شود. حالا بنگرید در تفسیرش چی میگه؟ میگه حالا فرشته از خدای سبحان حرف رو شنید، از کجا این حرف حرف خدا باشد و دخالت ابلیس نباشد؟ این اصلا نمیدوند که در جهان یه منطقی هست که فقط حق است، اونجا برای ابلیس نیست. درکش برای او خیلی دشواره. چرا مخلصین اصلا شک ندارن؟ وجود مبارک هستن که اصلا شک نکردم از اون روزی که حق رو من نشون دادن. ما و شکک تو فل حق مزعوریت بود، اون لحظه که حق را من ارائه دادن بر هیچی شکل. چرا؟ برای اینکه اصلا نمیدونه فخر رازی که یه جایی است که اصلا دو چیز نیست. وقتی دو چیز نبود باطل نبود، فقط حق بود، جا برای شک نیست. میگه از کجا فرشته ها شک نکنن به این که این کلام کلام خداست یا نه؟ فرشته برای این که بفهمه که این کلام کلام خداست معجزه میخواد. بسیار. حالا فرشته کلام را میاره به وجود مبارک پیغمبر. پیغمبر از کجا بفهمه که این کلام کلام الله هست؟ پیغمبر هم معجزه میخواد. ببینید اینا درباره نبی حرف میزنن ولی عادی فکر میکنن. بخش سوم درسته، یک کسی است که مدعی نبوت است، میگه من پیغمبرم و این کلمات وحی الهی است بر من نازل شده. خب بشر از کجا بفهمد؟ این بشر عادی معجزه میخواد. حالا معجزه یا فعلیست یا قولیست مطلب دیگه است. این قسمتش رو همه قبول دارن که بشر عادی وقتی کسی میآید میگوید من پیغمبرم، چون او معیاری ندارد مگر معجزه، از او معجزه میخواد. میگه به چه دلیل تو پیغمبری؟ یه نشونه بیار که از طرف خدا آمدی. یه کار خالق العاده که هیچ کس نمیتونه بکنه انجام بده. وقت این جامعه هم میفهمه که این پیغمبر است، از این بعد حرفش گوش میده. و ایشون خیال کرده که رابطه فرشته با الله، رابطه پیغمبر با فرشته مثل رابطه افراد عادی با پیغمبر است. گفت هر سه گفتن معجزه میخواد. این یه محضور. محضور دیگر میگوید به این که پیغمبر بالاخره به یک سیما و صورت و چهره و قیافه مشخص دارد، همه رو میشناسند دیگر. پیغمبر که دیگه چند جور نمیشه که. یه بار که معجزه آورد مردم این رو میشناسند، حرفش قبول میکنند. اما فرشته میتواند به چند صورت در بیاد. اگر به همون صورت قبلی آمده دیگه معجزه جدید نمیخواد، ولی اگر به صورت دیگر آمده پیغمبر از کجا بفهمد که این فرشته همون فرشته است؟ از کجا بفهمد کلامی که میاره کلام الله است؟ این بارم معجزه میخواد. اگر فرشته به 10 صورت در بیاد، در تمام این صور 10 گانه معجزه میخواد. بعد منتها خود فخرازی متوجه میشه، میگه این رو که دیگه هیچ کس نگفته که هر بار فرشته با صورتی خاص میاد یه معجزه باید بیاره. اصلا برای او درک این مطلب که یک مرتبه مرتبه است که غیر از حق چیز دیگر نیست، شیطنت در اونجا راه ندارد، چون شیطان سقفش مشخصه دیگه. شیطان تا مرحله تجرد وهمی و خیالی راه دارد، یعنی نمیتونه بدلی بسازه. که کار او بدلی سازیه. جایی که بدلی سازی راه ندارد و بدلی هم مقبول نیست، شیطان یا راه ندارد. بنابراین این که گفت الا عباده که منه المخلصین، نه معناش این است که من به اونها احترام میذارم و به اونها کاری ندارم. اصلا نمیتونم کار داشته باشم، برای که اونها چیزی میخوان که من نمیتونم بدلیش بسازم. چیزهایی در اختیار من است، مورد علاقه اونها نیست. اونها پا گذاشتن روی این، اونا پا گذاشتن رو ابزار دنیا، رو سقف دنیا دارن حرف میزنن. منم کارم تو دنیاست، یعنی با ابزار دنیاست، بنابراین من دسترسی به اونها ندارم. درک این معنا برای جناب فخرازی آسون نیست. لذا میگوید فرشته ها اگر کلام رو از ذات اقدس اله تر کنن از خدا معجزه میخوان، و انبیا اگر کلامی را از فرشته ها بخوان تلقی کنن معجزه میخوان، انسان ها اگر از کلامی را از مدعی نبوت بخوان معجزه میخوان. خب البته این درست است، اما حالا اون فرشته اول چی؟ حتی جبرئیل سلام الله علیه که حالا فرشته بودنش محقق است، باز هم معجزه میخواد یا نشد اونجا نگوید. ولی منظور است که این 3 مرحله اعجاز را ایشون تصریح میکنن، منتها در اون قسمتی که هر فرشته ممکن است به چند صورت در بیاد، میاد این رو دیگه نمیشه ملتزم شد که هر بار یه معجزه بیارن. خب پس ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه.
خب
غرض آن است که اون تکوین سر جاش محفوظ است که هر چیزی تسبیح گوی حق است. اما در نظام حق و باطل این یه مرحله ایست که در بعضی از مراحل اصلا باطل راه ندارد. مثلا در قیامت، قیامت باطل و دروغ راه ندارد. چرا دروغ راه ندارد؟ بلکه همه چیز مشهوده دیگه. الان جد انسان متوشی نمی شود که دروغ بگوید. یعنی دو نفر که در کنار همش نشستن و سومی نیست، یا در وسط این قسمت مثلا ستونی نیست، یه کسی به دیگری بگوید اینجا ستون وجود دارد، از جدش متوشی نمی شود چون همه در این صحنه رو می بینند دیگر. در قیامت جا برای کذب نیست چون صحنه صحنه شهوده، همه چی مشهوده، آدم نمیتونه دروغ بگه. اینه که بعضی ها دروغ میگن، این ظهور ملکات دنیاست. انظر کیفه کذبوا علی انفسهم که عوارضهم مبارکان آمست. اونا میگن ما کنا مشرکین، با اینکه بت پرستی شد تو کف دستشونه. اونگاه ذات اقدس اعلام فرما ترفندش رو نگاه کن، انظر کیفه کذبوا علی انفسهم، این بت پرستی شد تو کف دستشونه. دارن میبینن این ظهور ملکات است. شما ببینید آدم بددهن تو عالم خوابم که حرف میزنه فحش میگه، این اختیاری نیست، این ظهور همون ملکات است. ولی یه انسان عاقل و حکیم که مؤدبانه حرف میزند، تو خوابم حرف میزند، با ادب حرف میزند، این که با اراده حرف نمیزند که. انسان تا بیدار است حرف زدن او به اختیار اوست، اما وقتی که به خواب رفت حرف زدن او تابع ملکات نفسانی اوست، در اختیار خود اوست. در قیامت هم بشر هیزن، این طور نیست که در قیامت زبان در اختیار ما باشه هرچی دلمون میخواست بگه، زبان در اختیار ملکات کارا بونه. خب نه، منظور اینه که یک کسی یه چیز رو دیده، آیا ابلیس است به این صورت در آمده یا فرشته است؟ خود فرشته هم معصوم است یا نه؟ آیا کلام کلام الهی است یا نه؟ اینها درجاتی دارد دیگر، اثبات میخواد. خب این باید فخر رازی جواب بده. اما انبیاء علیهم السلام هیچ تردیدی ندارند تا معجزه بخواهند، برای اینکه اینا در محدوده لاریب فیه هستند، تو محدوده حق هستند، حق برایشون مشهود است، احتیاج به معجزه ندارند. همون بیان نورانی از تعمیل که فهمون ما شککت فی الحق مذ اریده، حرف همه انبیا هم هست با حفظ مراتبشون. اینا شک در نبوتشون در عصمتشون ندارند تا محتاج به معجزه باشند. مثل که ما شک نداریم الان انسانیم، شک نداریم که الان روزه، حتی ممکنه در روز بودن این زمان انسان شک بکنه، ولی در این که هست که شک ندارد که. اگر چیزی مشهود او باشد، نه تنها مفهوم ذهنی او، مشهود او باشد، جا برای شک نیست. و چون دو چیز نیست جا برای شک نیست، انسان خودش خودشه دیگه، دیگه شک بکنه آیا من منم یا دیگری هستم. اگر شیء ثانی باشه انسان شک داره که این اولی یا دومی. انسان وقتی وارد منطقه شد که در اونجا لاریب فیه هست، حق است، باطل راه ندارد و غیر از حق اونجا سمتی ندارد، اصلا شک وجود ندارد. بنابراین اگر فرشته در اون محدود است، خود انبیاء علیه السلام در اون محدودن شکی ندارد. مشکلی که جناب فخری رازی دارد، دیگران هم همون شکل داشتن، تو سوره مبارکه حج گذشت. در سوره حج این آیه است که رسول ولا نبی این که ما فرستادیم الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان یحکم الله آیاته. این یه آیه کلی و جامع است، این هیچ پیغمبری نیامده مگر اینکه وقتی شروع به تبلیغ کرد، شیطان در حوزه کارش وارد میشه و میخواد اوضاع رو به هم بزنه، ولی ذات اقدس اله اون شیطنت شیطان را از می میبره و آیات خودش را تحکیم میکنه و نبی رو موفق میکنه. من رسول بلا نبی لازه تمنا الغ شیطان، این مضمون سوره مبارکه حج است. اینا خیال کردن که معاذالله در حیطه نبوت و رسالت نبی و رسول شیطنت شیطان اونجا حضور دارد، در حالی که معنای آیه این است. معنای این است که هیچ پیامبری نیامده، هیچ رسولی علیهم السلام نیامده که برنامه هاش رو اجرا بکنند، مگر اینکه در متن جامعه شیطنت حضور پیدا میکند، اوضاع مردم رو به هم میزنه. الغ الشیطان فی امنیته، نه الغ الشیطان فی وحیه و فی علمه. اونجا که تمنی دارد، آرزو دارد، مائل است جامعه هدایت بشن، در اون محدود شیطنت راه پیدا میکند، خب بله راه پیدا میکند. این کار مردم است، نه در حوزه نبوت. ولی سرانجام در هر بخشی بالاخره الله و رسالت خدای سبحان نبوت انبیاء الهی اینا پیروزن در هر بخشی. این والعاقبت للمتقین نه یعنی اینکه سرانجام در قیامت اینها پیروزن، در هر مقطع تاریخی حق پیروز است، در هر مقطع تاریخی. این تو نیست که الحق یه قدش را منتها رو مقطع تاریخی اون پاراگراف ها گاهی طول میگیشه، در هر پاراگراف تاریخی که بخواد جمع بندی بشه حق پیروز. اون آیه سوره مبارکه حج این رو میخواد بگه، نه این که معاذالله در حوزه قلبی نبی یا رسول این حق هست، اینا شک بردار نیست، یعنی اون حوزه جای باطل نیست. یک، وقتی جا برای باطل نبود حق محض است. دو، و چیزی که لا شریک له و لا شبیه له جا برای شک نیست. این سه، لذا اونجا اصلا جا برای شک نیست. مطلب دیگر این است که آیا این قسم اول وحی که فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا یعنی بلا واسطه، آیا این محقق شده است برای پیامبری یا نه؟ خدا با یک از این سراح ممکن حرف بزند، اما هیچ پیامبری بلا واسطه رو درک کرده یا نه؟ میاد مشهور بین اهل تفسیر این است که وجود مبارک کلیم خدا بلا واسطه حرف شد و انختر تو که فستم لمایوها، این کلام بلا واسطه است. بعد درباره وجود مبارک پیغمبر میگد و قیل، که وجود مبارک پیغمبر اسلام هم کلام بلا واسطه خدا را درک کرده است که فرمود اوها الى عبده ما اوها در مسئله معراج، امثال معراج. خب غافل از این که وجود مبارک پیغمبر اصلا با قرآن آمده، این که درباره اهل بیت علیهم السلام هست یقینا شامل خود پیغمبر میشه که تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، نه یعنی اهل بیت تو دنیا با قرآن آشنا شدن، در قوس سعود با همان تا حوض کوثر، اینا با هم آمدن با هم میرن. این بیان شریف مرحوم شیخ تو اعمالی خیلی بیان لطیفی است که وقتی ذات اقدس الهی فرمود از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم، بس اولین و آخرین رو جمع کرده، همه رو سان دیده، بعد به همه فرموده الست و رب بکن. خب وقتی کسی اونجا با قرآن باشه، از اونجا نازل شده باشه، در قوس سعود هم با قرآن هست تا اونجا، اینا که اینجا آشنا نشدن که. بنابراین ما شکک و فلق اینه دیگه. حالا ایشون به دنبال قول قائل میگرده، میگه قیل که وجود مبارک پیغمبر برابر آیه اوها الى عبده ما اوها، مثلا کلام بلاواسطه شنید، با اینکه بلاواسطه را در خیلی از بخشا شنید. مطلب دیگر این است که او کسی که خودش صادر اول یا ظاهر اول است، چه حاجت که مال واسطه بشنود؟ سرش اینه که او مظهر آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی است. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود خدای سبحان دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی، دربود نحنو اقرب الیه من حبل الورید، اما این چنین نیست که اون مقام سابق تجافی کرده باشد. اگر خدای سبحان دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی، مظهر کامل او که وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، اونم همینطوره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اون جهت که به مقام دنافت الله رسید، با انکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم آشناست، از اون جهت که با یمشی فی الاسواق در این عالم هست و تنزل کرده به مرحله نازله نفس در عالم طبیعت است، مرحله نازله نفس نبوی این کلمات و الفاظ را می شنود تا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا ظهور کند. این چه نیست که حالا همه کلمات را حضرت باید بلا واسطه بشنود، اون مقامش سر جاش محفوظ است، مقامات میانی هم سر جاش محفوظ است، مقامات نازل هم سر جاش محفوظ است، لذا هر سه قسم را ممکنه او ادراک بکند. حالا چون آیون سفر اربعین در پیش دارن که انشاءالله با زیارت مقبول و دعای مستجاب و امنیت برمیگردن، ما دیگه توفیق ادامه بحث نداریم، یه چند جلسه مونده است که انشاءالله بعد از مراجعت آیون از زیارت اربعین مطرح میکنیم انشاءالله. بنابراین بحث سوره مبارکه شورا هنوز تمام نشده. الحمدلله رب العالمین.